پرتلاتم و طوفانیش شکاند و کودکی را خط به خط مشق کرد تا رسید به جوانمردی. رسول فقط یک آدم انقلابی و مرد مبارزه نبود، برای همسر و خانوادش هم یک عاشقانه آرام بود. ره امضای اونه، از اسم پیشونی بلندش. ره اسم کتاب زندگی اونه، اسم دیگه عاشقانه هایی که برای همسرش در بحرانی ترین لحظات زندگیش نوشته.
سپاسگزارم از همراهی شما. خانم برادران، یک دیدگاهی امروزه هست و اون این که اگر روایت زنان و حالا به تعبیر شما روایت های افرادی که در بطن و متن جنگ نبودن و در حاشیه بودن و روایت آدم های بعد از جنگ، اینها دیده بشه و شنیده بشه و منتشر بشه، در واقع زبان جنگ زبان گویا و برای میشه و دفاع مقدس ما انگار از نو دیده میشه. شما نظرتون چی هست؟
من از اینجا شروع کنم که ما خیلی وقتها، مثلا همین کتاب خود من که مجموعه است، اسمش نیمه پنهانه، من خودم همیشه به این اسم فکر میکنم و احساسم اینه که این نیمه نیست، خیلی بیش از نیمه است. علاوه بر این که انتخاب حالا یک مرد قسمتی از زندگیشه، بلکه ساپورت همه زندگیشه. اینو من حتی تو کتاب ری که شاید روایت مردانه باشه، به نظرم میاد که هم خودم در مقدمه گفتم و هم کسایی که خوندم میگن معصومه، جاش پررنگه، هرچند کمه ولی پررنگه،
حضورش کمه ولی نقشش پررنگه.
بله بله. یعنی من احساس میکنم مثلا یکی مثل رسول خیلی زبل بوده، کسی رو انتخاب کرده که خیالش راحته، باشه نباشه زندگی سر جاشه و این خیلی مهمه. بنابراین به نظر میاد زن درسته که اصلا من نمیخوام بگم، یه ایده های عجیبی گاهی وقتا ما داریم که زن مهمتر است. من به نظر میاد که این دوتا مکملند و هیچ کدوم بدون دیگری شاید معنی درستی نداشته باشه، همونطور که اگر حمایت مردانم شده زنم به اندازه کافی نمیتونه رشد کنه. ولی واقعا محوریت و اون محبتی که این زن داره و لطافتی که داره و میتونه زندگی رو به هر حال حمایت کنه و باعث رشد و پرورشش باشه، همون نقطه یه که اگر آسیب ببینه به هر دلیل، خب دقیقا باعث میشه که زندگی خب اون رنگ و بویی که باید داشته باشه نداشته باشه. من احساس میکنم حداقل تو اون تجربه هایی که خودم کردم توی این کتاب ها، این زنان در این محکم بودن همه سختی های این زندگی رو تو خودشون ریختن و شاید تونستن حداقل چارچوبه های اون زندگی رو حفظ کنن، ولی خودشون خیلی زیاد آسیب دیدن و این واقعا اثر اون جنگ است که یک زن رو به نظر من حتی از هستی به نوعی ساقط میکنه. من حتی میگم مثلا یکی مثل فرشته که هنوز هم اگر بشینید باش حرف بزنید احساس میکنید که چقدر شادابه، هنوز میتونه شوخی کنه، میتونه بخنده، میتونه حتی یه وقتایی از حقش دفاع کنه، ولی من میبینم که اون لحظه هایی که به قول خودش هی از منوچهر میگه چقدر حالش خوبه، ولی هیچ کس اون مقطع بعدیش رو که دیگه دیگران نیستند و این آدم رو یه یاد نمیبینه، این لحظه ای که آدم در خودش میشکنه و فقط با یه یاد باید زندگی کنه. و ما آدم ها با جسم به هر حال زندگی میکنیم و قسمتی از نیازمونه. دیدن اون نگاهی که میتونه زندگی بخش باشه و این آدم ها ندارن، در این حال باید شادابیشون رو حفظ کنن برای دیگران،
برای که تونن ادامه بدن.
بله، و ادامه بدن و استوار هم بمانند. و به نظرم میاد که اگر ما هر کدوممون وظایفمون رو درست در قبال اینها انجام بدین. من اخیراً دارم یک کتابی رو میخونم، اسمش احترامه. احترام تکوین منش در برابر نابرابری ها. در جهان نابرابری ها تو حیطه علوم اجتماعی.
بله.
مفهومی که از بابت احترام توی این کتاب میگه این که ما به نیازهای همدیگه توجه کنیم و برامون جدی باشه نیازهای دیگران. به این فکر میکنم که مثلا یه چیزی مثل نوشتن که ما در موردش وقتی حرف میزنیم میگیم یعنی خوب دیدن، خوب گوش دادن، خوب حس کردن و چیزهای از این نوع، شاید مثلا همین که ما میریم که روایت کنیم قسمتی از اون احترام است که داریم به این آدم ها میذاریم، خوب گوششون بدیم به شرط این که خودشون رو ببینیم نه اینکه بسازیم اون چیزی رو که دلمون میخواد، و درست روایتشون کنیم حس مثبتی رو به اینها میتونیم منتقل کنیم یا دیگر آدم هایی که دور و برشون هستن. قسمتی از این خلأ ها رو شاید دیگران بتونن حلش کنن، ولی اول و آخرش اینه که اینها تنهایی ها و خلوت هایی دارن که هیچ جوره پر نمیشه، و این واقعا به نظرم میاد که پیامد اون جنگیه که اگر این شنیدنها و دیدنها ادامه پیدا نکنه و منعکس نشه میتونه بارها و بارها به راحتی تکرار بشه و پیامداش همینجور ادامه پیدا کنه.
خانم برادران، روایت زنانه از جنگ چه ویژگی هایی داره؟
منظورتون از روایت زنانه چیست؟
شما به عنوان یک خانم شروع کردین درباره بازماندگان جنگ نوشتید، درباره آسیب دیدگان جنگ، درباره جانبازها، درباره شهدا شروع کرد نوشتید. خود شما در روایتتون چه ویژگی هایی رو میبینید که در روایت هایی که حالا میشه گفت روایت های مردانه است، این راوی مرده؟
بله، خب به طور طبیعی جنسیت در زاویه نگاه و اون قله های اهمیت یک موضوع به نظرم تأثیر گذاره. خیلی ها به من میگن که تو یه اشتباهت اینه که درباره جنگ نمینویسی، یعنی هیچ وقت وارد جنگ نمیشی، و من همیشه گفتم که برای من جنگ موضوعیت نداره، مهم بودنش از بابت پیامدهاشه که اتفاقا دیده نمیشه. جنگ یه اتفاقه که میفته و به نظر میاد تمام میشود، ولی پیامدهاش چیزیه که ما 8 سال گذروندیم ولی هنوز پیامدهاش یکی مثل حنان است، یکی مثل فرشته‌ایه که همچنان با تنهایی‌هاش و مسئله‌هاش درگیره. و حتی زنانی که ازدواج کردن که حالا قصه های خودشون و بچه هاشون دوچارشون مسئله هایی هستن و چیزهایی از اینو، خب زاویه نگاهی که به هر حال شاید من توی این قضایی دارم این که پیامدهاش از نظر روحی روانی به خصوص چه چیزهاییست.
یعنی روایت زنانه به نظر میشه یک روایت وجود گرایانه تری هست.
بله،
تا واقع گرایانه.
بله، دقیقا همینطوره. این که سوال هایی که من دارم واقعا جنسش بیشتر اینه که از نظر واقعا این آدم وقتی بود چه بود، و این که من بتونم بفهمم حالا که نیست چه خلأهایی وجود داره که برای این آدم حل نشدنه و حتی برای خانوادش و دیگرانی که با این آدم به نوعی به هر حال ارتباط دارن.
زندگی در میانه جنگ تو را برگزید تا عشق یک سرباز شوی، سربازی که منم. درست وسط آژیر وضعیت قرمز جنگ، ساک خاکی به دوش، در انتهای کوچه‌ای که به نامت بود چشم دوختم به گل‌های صورتی چادر سفیدت، به انعکاس قرمز و سیاه پرچم یا حسین در خانه توی مردمکت که آبی بود، و از لبهام چکید که میخوامت مریم. فلاح و خیرون حافظا لیس خورد از لبهات و نشست جای ترکشی که دقیقاً 3 روز و 5 ساعت بعد قلبم را نشانه میرفت. دل رفتن نداشتم، طاقت ماندن هم. عروس یک ماه بودی آخر. چند ماه پیش قبل اعزام توی کاغذ کاهی نوشته بودم برایت من ملازم مرگم، راهی کربلا، زینبم میشوی؟ هنوز هیچ ترکشی هیچ جای قلبم ننشسته بود که نوشته‌ات رسید. هم پا، هم قدم، هم دل، با 3 نقطه قبل و بعدش. چند روز بعد میان کل و مبارک باد انگشت کوچک دست راستت را پیچیدی لای انگشت کوچک دست چپم. سرخی لبهات لرزید توی چشم هاموش و ره کرد روی تحریش دامادیم وقتی گفتی هستم همیشه، باش تا آخرش. حتی اگه یه روزی رفتی. بودنت آب شد و ریخت پشت سر سربازی که درست وسط آژیر وضعیت قرمز جنگ رد شد از زیر آیت الکرسی هات و شنید صدای دلبرت را که زمزمه کردی گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم. بقیهش را نخواندی و بعد یک ماه دوری همین دیشب نامه‌ات رسید و باور کن همه شب توی قنوت نماز عشق ریختم کلمه هات را که نوشته بودی. هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است. یا عمه سادات، عزیزترینم، هنوز خمپاره ها سوت می کشند، اما بدان تو شریک دلاوری های منی. وقتی دقایقی پیش زیر گلوله باران کمر راست کردم که ماشه‌ای بچکانم، لحظه ای از پیش چشمم گذشتی. پام سست شد، فرو ریختم روی تن سنگر خاکی، روی خون حبیب و قاسم، و در آن کارزار آتش و اسلحه ناگهان صدای ظریف و دخترانت توی دلم پیچید که حمید آقا، اسیر بشی راضیم، جانباز بشی راضیم، شهید بشی هر روز میمیرم اما به خدا راضیم. بانوی من، نشسته بر بالا بلای قلبم، در آن لحظه های درنگ تو قوت قلبم شدی و حالا که عشق و ایمان تو امان از سوراخ سرخ سینه ام میجوشد، لبیک های پدرانه میشنوم از نزدیک و دور و عطر وجود نازنین تو پیچیده توی این دشت خون. تفنگت را پاک کن رفیق من.
خانم و برادران، وقتمون دیگه رو به اتمام هست و به آخرین لحظه ها داریم نزدیک میشیم. اگر به مخاطبان ما یک کتاب از کتاب های خودتون رو بخواید پیشنهاد بدین، کدوم کتاب رو پیشنهاد میدین؟
معرفی کتاب خیلی بستگی به ویژگی های مخاطب داره.
این کتاب رو که شما خودتون بیشتر میپسندید و دوست میدارید، البته همه رو دوست داره، ولی اون کله رو
جای خودش رو داره.
دارن کتاب شهید منوچهر مدرق رو شما
مدرق شاید خیلی عمومی تر است. مدرق عمومی تر است و به نظرم مخاطب های مختلف رو در بر میگیره.
بسیار خب، امیدواریم که این گفتگو مفید واقع شده باشه و دست اندرکاران حوزه روایتگری روایت زنانه رو بیشتر ارج و اجر بگذارن و به زودی شاهد روایت های قدرتمندتری از ناحیه زنان و دیگران در حوزه جنگ باشیم. سپاسگزارم از شما. شامگاه به نیکی و خیر. خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، و ما نوبت میرسه به آخرین برنامه، رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در برنامه امشب داستان شکاف از امین شیرپور را ورق می‌زنیم. وقتهایی هست که نه خوابم میبرد نه حوصله فرار کردن دارم. فقط توی تختم میمانم، زل میزنم به سقف چوبی اتاقم و به قصه ای که پدر و ننه جان همیشه برایم تعریف میکنند فکر میکنم. آنقدر این داستان را شنیدم که همه جزئیاتش را خوب میدانم. پدرم میگوید آن موقع 13-14 سالش بوده. یک شب که زیر لحاف بوده چیزی اذیتش میکرده و نمیتوانسته بخوابد. طوری که ننه جان بیدار نشود لحاف و تشک را زده کنار و دیده قالی انگار که چیزی زیرش باشد یک وجب آمده بالا. هرچقدر که دست کشیده روی قالی نتوانسته بفهمد چه چیزی رفته آن زیر. میگوید فکر کرده احتمالاً سنگی، کلوخی، چیزی است. نمیشده ننه جان را هم بیدار کند و قالی را به کنار بزند. تا صبح بیخوابی کشیده و آن یک وجب برآمدگی هی بیشتر و بیشتر اذیتش کرده. اول صبحی که ننه جان بیدار شده تا شیر گاو را بدوشد، پدر قالی را زده کنار. دیده چیزی شبیه گیاه اما با ساقه‌ای سفت‌تر از سیمان کف خانه سبز شده. هرچه خواسته با دست آن را از ریشه بکند نشده. با چاقو هم که خواسته به جانش بیفتد ننه جان نگذاشته و گفته که گیاه خدا جون داره، الکی سبز نشده که همینطوری جونش رو بگیری. که رفته مدرسه آبادی پایین، ننه جان کل قالی ها را کنار زده تا ببیند جای دیگری چیزی سبز شده یا نه. وقتی دیده فقط همان یکیست از همسایه ها سوال کرده. ننه جان برگشته قالی را پهن کند که دیده توی همین چند ساعت تنه گیاه به اندازه یک درختچه کلفت شده. فکر کرده خیالاتی شده. رفته زنها را آورده تا درختچه را ببینند. پدر میگوید از مدرسه که برگشته دیده زنها جمع شدند دم خانه‌شان. به زور از وسط آنها رد شده، کفش یا به قول خودش گالش‌هایش را در آورده و دویده سمت جای خوابش. دیده درختچه هم قد خودش شده، با تنه ای کلفت، قد یک بلوط چند ساله. ننه جان ناخوش شده. یکی از زنها مدام دست می‌کرده توی تنگ و آب می‌پاشیده روی صورتش، اما افاقه نکرده. مردها را فرستادن سراغ نصرت بانو. پدر میگوید از این پیرزنهای موهنایی بوده که وسط ابروهایش نقشی خالکوبی شبیه مربع و مثلث داشته و همیشه کتابهای خطی میخوانده. فارسی، عربی، ترکی و همه زبانی بلد بوده. کسی نمیدانسته که اصالتش کجاست. نصرت بانو وقتی آمده داخل خانه دست کشیده به تنه درخت و زیر لب ورد خوانده. بعد هم یکی از آن بندهای سبز دور عصایش را باز کرده و گره زده به شاخه بالایی درخت. دور درخت راه رفته و مدام وردهای عجیب و غریب خوانده. سوالهای هیچ کس را هم جواب نمیداده و فقط ورد میخوانده. آن هم به زبانی که هیچ کس از آن سر در نمی آورده. کارش که تمام شده گفته کسی نباید به درخت دست بزند و پرسیده کی اینجا میخوابه. ننه جان هم با ترس و لرز پدر را نشان داده. نصرت بانو انگشتر فیروزه ننه جان را از او گرفته و انداخته توی یک لیوان آب. آب داخل لیوان را هم زده و داده دست پدر که آن را بخورد. پدر هم با ترس و لرز کمی خورده و تهمزه شیر و دیگر کثیفی های روی انگشتر را چشیده دیگر نخواسته بخورد، اما نصرت بانو مجبورش کرده که تا آخرین قطره اش را سر بکشد. همسایه ها مدام میپرسیدند چه اتفاقی افتاده و نصرت بانو هم میگفته این پسر نظر کرده است، سه شبانه روز بذارید توی این خونه با درخت تنها باشه. و پدر هم ترسیده.
موسیقی پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه زیبایی رو قصد داریم تقدیمتون بکنیم از آلبوم شبی با خورشید. آهنگسازان این اثر کیوان ساکت و امید نیکبین هستند.
در برنامه امشب داستان شکاف از امین شیرپور را ورق می‌زنیم. گوید آن چند روز او را به زور انداختن داخل یکی از اتاقهای همسایه و درش را قفل کردن. داد و فریادهای پدر را می شنیده و می خواسته ببیندش، اما نصرت بانو نمی گذاشته. می گفته شوم است و نحسی می آورد. حتی نمی گذاشته کسی به بهانه بردن غذا به پدر نزدیک شود. سه شبانه روز که گذشته قفل در اتاق ننه جان را باز کردند و او هم دویده سمت خانه. دیده سقف خانه ترک برداشته و شاخه بالایی درخت که بند سبز نوک آن بوده، بقیه شاخه ها هم توی خانه جا نمی شدند و زور می زدند که یک طوری از خانه بیرون بزنند. هرچه داخل خانه و اطراف درخت را گشته، پدر را پیدا نکرده. وقتی از گشتن خسته شده، زیر درخت نشسته که حالا برگ و میوه هم داشته، میوه هایی که هیچ وقت مثل آنها را ندیده بوده. چند تا از میوه ها را هم دیده که گاز زده کف خانه بودند. ننه جان میگوید آن را قصدار کرده بودند. اهل آبادی به اصرار ننه جان گوششان را نزدیک درخت بردند، اما چیزی نشنیدند. چون انداختند که مرده ها پدر را بردند و ننه جان هم دیوانه شده. نصرت بانو هم که بعد از آن سه شبانه روز یک دفعه غیبش زده و کسی پیدایش نکرده. دیگر کسی حرف ننه جان را باور نکرده. همه از خانه و زندگیش ترسیدند و دیگر کسی سراغ زنده یا مردهش نرفته و کاری به کار آن خانه نداشته. ننه جان میگوید وقتی شاخه های درخت از سقف خانه بیرون زدن، دیده که اهل آبادی رفتن روی پشت بام تا ببینن چه خبر شده. وقتی تنه درخت شکاف خورده و ننه جان را کشیده داخل خودش، مردها از بالا نگاه میکردند. مادر هم هیچ وقت چیزی نمیگوید، یعنی نمیتواند که بگوید. فقط پدر را نگاه میکند و او معنی نگاهش را برای من و ننه جان توضیح میدهد. ننه جان اطراف رو گشته و متوجه شده افتاده توی محله‌ای که پر است از خانه‌های همشکل، خانه‌هایی که نه تنها معماریشان شکل همدیگر است، بلکه روی دیوار اتاق پذیرایی همه‌شان یک شکاف گرد وجود دارد. توی همین گشتن‌ها بوده که مادر را پیدا کرده. داخل یکی از خانه‌های کناری دیده دختر 12-13 ساله‌ای کز کرده گوشه یکی از اتاق‌ها و مدام گریه می‌کند. دستش را گرفته و با خودش آورده خانه خودمان، بلکه از تنهایی در بیاید و آرام شود. هرچقدر که با او حرف می‌زده گریهش بند نمی‌آمده، ولی وقتی پدر نگاهش می‌کرده هم گریهش بند می‌آمده هم لبخند می‌زده. ننه جان می‌گوید شاید مادر هم مثل پدر بوده، فقط آن موقع که وسط خانهشان یک درخت سبز شده و سه شبانه روز او را گذاشتن با درخت تنها باشد، از بس ترسیده زبانش برای همیشه بند آمد. پدر و ننه جان مشکل اصلی را همان موقع ها فهمیدند، وقتی که مادر هر روز صبح یک هو قید می شده و توی همان خانه کناری خابیده کنار شکاف پیدایش می کردن. مهم نبوده در خانه را قفل کنند یا از شب تا صبح مراقبش باشند تا جایی نرود، چون هر طور شده یک هو قید می شده و وقتی می رفتند می دیدند سر جای همیشه گشت توی خانه کناری است. وقتی پدر میگوید اول خیلی از این ماجرا ترسیدن، من باورم نمی شود، چون ناسلامتی خودشان از شکاف تنه یک درخت رد شدند و آمدند اینجا. ننه جان میگوید شبها ظرفها را نشسته، خانه را همانطور به هم ریخته و چراغها را همانطور روشن میگذاشته و هر جایی به جز اتاق پذیرایی میخوابیده، اما فردا صبح همه چیز عین روز اولش مرتب و پاکیزه بوده. اول صبح هر روز که ننه جان هنوز به آن میگوید خروس خان، همه چیز اینجا برمیگردد به حالت اول. ننه جان آن روزهای اول ناراحت بوده و به هر دری زده که بتواند از اینجا خارج شود، اما نتوانسته. در برنامه امشب داستان شکاف نوشته امین شیرپور را با هم مرور کردیم. شبتان لبریز از آرامش و خداحافظ.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. با شما بودیم در بخش دوم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات سهیلا رضایی و من هم منیژه یاران گویند. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.